وقتی دیدن تیراندازی نمی کنم نزدیک تر شدن. دست و پایم سوزن آجین و بیحس شده بود و عرق سردی در تمام بدنم نشسته بود. مثل یک تکه گوشت بی جان و بی حرکت افتاده بودم و حتی اراده دست بردن به سمت نارنجک یا تعویض خشاب را نداشتم. حالا بستن جلد نارنجک و جیب خشاب با کش زمینه مرگم را فراهم کرده بود. حتی اگر کش ها نبودند باز یارای دست بردن به سمت خشاب یا نارنجک را نداشتم. داغی سرب مذاب و تیر خلاص را روی مغزم حس می کردم. دهانم حتی برای گفتن یک کلمه قفل شده بود. باور نمی کردم چرا آنها تیراندازی نمی کنند. شاید می خواستند انتقام دوستانشان را در وهله اول با اسارت، سپس بازجویی و شکنجه و در نهایت با اعدام و تیر خلاص بگیرند. تمام این افکار مثل بختک روی من افتاد و دستم شل شد و آماده تسلیم شدم که یک بار دستم به سرنیزه‌ام خورد. خوش شانس بودم که سرنیزه وقت نشستن من روی سنگ از جلدش جدا شده بود و ناخواسته کنار دستم قرار داشت. یک آن جان گرفتم، انگار از غیب سرنیزه را کف دست گذاشته بودند. گرم شدم و به یک چشم بر هم زدن سرنیزه را زیر کش جلد نارنجک انداختم. کش بریده شد، نارنجک را برداشتم. شاید تاریکی مطلق اجازه نمیداد آنها دست به اقدام متقابل بزنند. حلقه زامن نارنجک را با دندان کشیدم و آن را به سمت آن نفر قل دادم. با انفجار نارنجک همان اتفاقی افتاد که تنها و تنها امکان رهایی من از این کمین وحشتناک بود. سه نفرشان کشته و زخمی شدند. من پشت تخت سنگ دیگری پریدم و چهار نفر سالم جنازه ها را پشت تپه بردند. باز درمانده بودم که چرا به سمت من نمی آیند. سکوت همه جا را فرا گرفت. در آن تاریکی دهشتزا جنون و ترس و شوق و همه چیز بر تمام سلول های بدنم مستولی شد. از پشت سنگ فریاد زدم: گردان حمله کنید، گروهان حمله کنید، بچه ها از پشت سر بزنیدشان، امانشان ندهید. حال آنکه خبری از کمک و آمدن گردان و گروهان و دسته و حتی یک نفر هم نبود. با این فریاد میخواستم به خودم روحیه بدهم و به پندار غلطم عراقی ها را وحشت زده کنم. فریاد میزدم و زانوهایم از ترس میلرزید. شیخ حسن صدای مرا شنیده بود. او نزدیکتر از بقیه به من بود و لذا اولین رگبار را به سمت گشتی رزمی های عراقی گرفت. بقیه بچه ها هم نزدیکتر شدند و به سمت آنها آتش گشودند و تیراندازی متقابل شد. در این گیرودار فرصت پیدا کردم از معرکه فرار کنم و خودم را به جمع همتیمی هایم برسانم. آنجا بود که دیدم سه نفر به جمع بچه های شناسایی اضافه شدند. یکی از آنها همان سرباز همدانی بود که توی خط ارتش به من گفت: تونم از خودمانی. غیرتی شده بود و کمی هم جوگیر. به عراقی ها فحش و ناسزا میداد و RPG و تیربار بی اجازه فرماندهش آورده بود و شلیک میکرد. در آن ماجرا تیم گشتی رزمی عراقی ها که از لحاظ تعداد با ما قابل قیاس نبودند عقب کشیدند و ما همان در اوج ناباوری از معرکه گریختیم. وقتی به مقر واحد رسیدیم بچه ها دعای کمیل میخواندند. حاج حمید ملکی بچه محل دوست قدیمی بعد از مداحی آماده شد که به گشت برود. نوبت تیم آنها بود که از مسیر دیگری روی سمت چپ ارتفاعات گیسکه کار کنند. ماجرا را برای آنها تعریف کردم و گفتم امشب عراقی ها مثل مار زخم خورده اند. هیچ کس نباید به گشت برود. علی آقا هم که گزارش گشت را با شرح جزئیات آن از محمد بختیاری و شیخ حسن گرفته بود قبول کرد که دیگر شناسایی ادامه پیدا نکند. بعد از دعا به جایی رفتم و به حال خودم گریستم. روزهای بعد هرچه علی آقا میگفت بیچون و چرا میپذیرفتم. گاهی خیلی جدی جست مرا میگرفت و سر به سرم میگذاشت و ادایم را در میآورد: گردان حمله کنید، گروهان حمله کنید، بچه ها امانشان ندید. شبهای بعدی سه گشت متوالی از همان مسیر رفتیم و هر بار که از کنار آن تخت سنگ رد میشدم تمام لحظات آن کمین جلوی چشمم میآمد. هر آن منتظر بودم که دوباره یک سیاهی مقابلم بایستد، لذا مرحله به مرحله دون می کشیدم. بقیه بچه ها پشت سرم بودند و بدون برخورد با کمین عراقی ها از میدان مینشان هم رد شدیم و تا زیر سنگرهای گیسکه رفتیم. یک شب حسن ترک جانشین طرح عملیات تیپ و مسئول محور به واحد آمد و گفت خودم باید مسیر حرکت گردان را برای شب عملیات از نزدیک ببینم و حد مانور گردان ها را مشخص کنم. بی هیچ بحث و مجادله جلو افتادم. به اعضای تیم ما حسن ترک اضافه شد. از خط عبور کردیم و به میدان مین رسیدیم. بدون خونسا کردن مین یا ایجاد معبر از میان میدان رد شدیم و به انتهای میدان مین و زیر ارتفاع رسیدیم. چند سنگر تیربار مشخص و آشکار بود. سر و صدای عراقی ها هم به گوش می رسید. حسن خواست زیر گوش من چیزی بگوید که یک مین والمرا از زمین بالا جهید و منفجر شد. من پشت حسن ترک بودم که یک باره حسن شل شد و روی دست من افتاد. آرام روی زمین خواباندیمش. همان لحظه عراقی ها با شنیدن صدای مین منوری به هوا فرستادند. زیر نور منور پیکر غرق به خون حسن به خوبی نمایان شد. خون تمام صورتش را پوشانده بود و گلوی او شکافته و داشت خرخر می کرد. انگار نادر فتحی را بغل کرده باشم. او را در آستانه پرواز می دیدم. با التماس تکانش دادم و گفتم حسن جان شفاعتم کن و در حالی که به پهلویش می زدم این جمله را چند بار تکرار کردم. تمام ریه های او از خون پر شده بود. می جوشید و بالا می آمد و از گلوی پاره اش بیرون می ریخت. فکر این بودم که پیکرش را چطور میان میدان مین رها کنم که با پشت دست ضربه‌ای به سینه ام زد. آنقدر محکم که افکارم به هم ریخت. احساس کردم به زبان بیزبانی میگوید هنوز زنده ام. منور خاموش شد. بلافاصله کسی کمک کرد و او را از میدان مین خارج کردیم. آوردن او تا کیلومترها بدون برانکارد کار ساده ای نبود. نوبتی او را حمل می کردیم. دو نفر نوبت علی محمدی که می شد آهنگ حرکت کند می شد. نمی دانستیم که با انفجار همان مین والمرا او هم از ناحیه کمر ترکش خورده است. صدایش در نمی آمد اما نمی تواند زیر دست و پای حسن را هم خوب بگیرد. هلش دادم و گفتم یالا بجم که روی زمین افتاد و دیگر بلند نشد. آن وقت بود که متوجه شدم او هم مجروح است. بختیاری گفت خوش لفظ برو عقب، مبادا گشتی های عراقی دنبالمان کرده باشند. برو و نیروی کمکی بیاور. دویدم آنقدر سری که یک دونده دو استقامت میدود. وقتی به خط مقدم خودمان رسیدم تا دقایقی نفس میزدم و نمیتوانستم چیزی بگویم. ارتشی ها با بیسیم تقاضای آمبولانس کردند. یک برانکارد ازشان گرفتم و برگشتم. حسن را که آوردیم هنوز خبری از آمبولانس نبود. یک باره به سختی روی برانکارد نشست. تمام سینه، صورت و لباسهایش غرق در خون بود. ما فقط به این فکر می‌کردیم که او زنده بماند و او به فکر نماز بود. دستانش را به حالت تیمم به خاک زد و به سمت قبله چرخید. ذکر نماز را که می‌گفت خون از گلویش بیشتر می‌جوشید و بالا می‌آمد. همان لحظه آمبولانس رسید. مسئول تپه داد زد بابا نماز را بگویید بعداً بخواند. ببریدش توی آمبولانس. آنها که حسن ترک را می شناختن می دانستن که باید شاهد این نماز بی تکرار باشند. همه مبهوت بودیم. اصلا یادمان رفته بود که خودمان نماز صبح را نخوانده ایم. رکعت دوم بود که بعد از رکوع افتاد سوارش کردیم. آمبولانس که رفت نماز صبح را خواندیم.